4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر داغ آخرین یک شنبه تیر ماه در کنار شما هستیم. آخرین یک شنبه ای که عدد 29 رو بر خودش سنجاق کرده، 29 تیر 1399. به اتفاق همکارانم در کنار شما تا مروری داشته باشیم بر آخرین اخبار و رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران. قطعاً این مسئله رو دور از نظر نداریم که به هر حال شرایطی که این روزها شهروندان ایرانی در اقصا نقاطش باهاش درگیر هستند مسئله کروناست. از کرونا غافل نمیشیم، نگاهی خواهیم کرد به آخرین آمار در این خصوص در خبرها به صورت کوتاه و به صورت مفصول‌تر در همین مجله بعد از ظهر. اجازه بدید که دور نشیم از موضوع خبرها، بریم سراغ خبرها. کیان معنوی در کنار من در استودیو حضور داره یک بار دیگه تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شمار افرادی را که بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند 209 تن اعلام کرد. به این ترتیب مجموع کل جانباختگان به 14188 تن رسید. شمار مبتلایان در یک روز گذشته هم 2182 تن برابر شده است.
مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 273,788 نفر هستند که از این تعداد 237,656 نفر بهبود پیدا کردند.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین میگوید 10 استان فارس، آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارند. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و قربانیان کرونا مورد تردید جدی نهادهای داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نهادهای خارجی از جمله سازمان جهانی بهداشت است. وزیر امور خارجه ایران گفته است سفر امروزش به بغداد ارتباطی با سفر نخست وزیر عراق به عربستان ندارد. محمد جواد ظریف امروز یک شنبه با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار کرد. آقای کاظمی قرار است پس از این دیدار فردا دوشنبه به عربستان برود تا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ملاقات کند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از تعطیلی کارخانه واگن‌سازی تهران به دلیل مشکلات مالی خبر داد. محسن هاشمی روز یکشنبه در نشست شورای شهر تهران چنین رویدادی را در سالی که جهش تولید نامگذاری شده بسیار زشت و موجب شرمندگی مسئولان دانست. به گفته آقای هاشمی این کارخانه با 500 کارگر قرار است طی یک قرارداد 650 واگن بسازد ولی به دلیل اجرای نشدن قرارداد تعطیل شده است. این در حالی است که روز گذشته پیروز حناچی شهردار تهران از نهایی شدن قرارداد خرید 630 واگن از چین خبر داد. شهردار تهران پیش از این در دیدار با سفیر چین هم از خرید واگن‌های جدید در مقابل نفت به عنوان یکی از دستورکارهای شهرداری تهران نام برده بود. شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرد این رویداد فرهنگی در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا امسال برگزار نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از ایوب دهخانکار سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران از آنجا که چشم‌انداز روشنی برای برگزاری نمایشگاه در ماه‌های آتی دیده نمی‌شود این شورا برگزاری این دوره از نمایشگاه را در سال جاری منتفی می‌داند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هر سال در میانه اردیبهشت برگزار می‌شود اما امسال با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران برگزاری این رویداد ابتدا به ماه‌های آینده موکول و سپس به طور کامل لغو شد.
سپاس از تو کیان. کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر داغ محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که با هم صفحه اول این مجله رو ورق بزنیم. آخرین های کرونا رو با شما در میون خواهیم گذاشت. نگاهی خواهیم کرد راهکار حسن روحانی، سیاست ایمنی جمعی در برابر کرونا در ایران و واکنش ها به آن در شرایطی که گفته می شود نبرد با کرونا در موج دوم سخت تر است. و اما پرونده سه محکوم به اعدام که در ارتباط با اعتراض‌های آبان ماه 1398 حکم محکومیت دریافت کرده بودند دوباره رسیدگی می‌شود. نگاهی خواهیم کرد به ابعاد اجتماعی درخواست میلیون‌ها ایرانی برای توقف این حکم و متوقف شدن موقت آن. این ابعاد رو در شبکه‌های اجتماعی هم دور از نظر نداریم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید در همین ابتدای مجله بریم سراغ کرونا در ایران و آخرین اخبار رو پی بگیریم، با توجه به اینکه به هر حال صحبتایی که داره میشه حاکی از این هست که موج دوم موج سخت‌تری هست نسبت به موج اول و همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده، از جمله برگزاری آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران هم لغو شد. میریم سراغ مهرداد قاسم‌فر تا بیشتر در این باره بشنویم. مهرداد، فکر میکنم که خب به هر حال آمار رو دیدیم و شنیدیم که چگونه هست وضعیت، اما این روزها صحبت‌هایی که میشه من فکر میکنم یک بار دیگه بد نیست این مسئله راهکاری که حسن روحانی پیش رو گذاشت و سیاست ایمنی جمعی در برابر کرونا و واکنش‌ها به اون رو یک نگاه خیلی خلاصه و کوتاهی بهش بکنیم تا به بقیه ماجرا برسیم.
حتما محمد. آقای روحانی البته در بیانی که دیروز داشت و گفت که 25 میلیون نفر از شهروندان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند و پیش بینی کرد که این تا 35 میلیون نفر دیگه هم خواهد رسید، صحبتی از سیاست ایمنی جمعی نکرد. ایمنی جمعی یعنی این که تعداد زیادی از جامعه بگیرن تا بعد همه جامعه به صورت اتوماتیک و خودکار به ایمنی برسه در برابر این ویروس. ایشون صحبتی از این موضوع نکرد، اما همین حرف باعث گمانه‌زنی‌هایی شد که نکنه چون این راهبردی برای ایجاد ایمنی جمعی در دولت آقای روحانی و جمهوری اسلامی اصلا وجود داره اما ازش صحبت نمی کنن. این موضوع البته قبل از اون هم مثلا آقای مردانی، مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا قبلا گفته بود که به صورت رندوم تستای سرولوژی نشون دادی که باید حدود 18 میلیون از شهروندان ایران، یعنی 20% جمعیت، تا الان مبتلا شدن. ایشون از طرفداران ایمنی جمعی هست که میگه که چه بخوایم چه نخوایم، چه سیاست کشور بر این مبنا باشه چه نباشه، ما به صورت ایمنی جمعی خواهیم رفت و روند ایمنی نسبی رو یه روند مثبت میدونه در ایران و میگه اگه 70% جمعیت ایران بگیرن، یعنی 50% دیگه، اون موقع میشه ماسک و دستکش رو کنار گذاشت. اما مخالف اون مثلا یکیش دکتر مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، که ایشون تو برنامه تلویزیونی صدا و سیما گفت که این فرضیه‌ای که در همه دنیا وجود داره اما کارایی، این فرضیه تمام جهان وجود داره اما کارایی نداره و نمیشه مردم یک کشور رو به حال خودش رها کرد تا همه مبتلا بشن بعد بگیم این روش استراتژیک.
اما یک مسئله هم هست، این که مرداد اگه خیلی خلاصه بخوایم نگاه کنیم، این که تجربه کلن جایی جواب مثبتی ازش گرفته شده یا شواهدی وجود داره برای این قضیه که حالا ما بخوایم بریم به این سمت با توجه به صحبتایی هم که هست؟
این بحث محمد در کشورهای دیگه تو این چند ماه وجود داشته. مثلا سوئدی‌ها بودن که مقررات خیلی سختگیرانه رو پیگیری نکردن، ولی سطح ایمنی بر اساس تحقیقات حد اکثر به 30% رسید، یعنی 70% جامعه همچنان رها و در معرض آسیبن. و نخست وزیر این کشور هم یه مصاحبه بدن کرد با یک روزنامه در همین کشور و گفت که دستیابی به ایمنی جمعی هدف بسیار سخته. در اسپانیا هم همین تلاش، همین بحث اول مطرح شد، اما فقط 5% این کشور در واقع مبتلا شدن و این یعنی جمعی در واقع اتفاقی نبود که بشه بهش امید بست. این پژوهش تو کشورهای دیگه هم شده. رئیس مرکز بیماری عفونی ژنو مثلا اشاره بکنم در سوئیس که گفت که صحبتی کرد با نشریه تخصصی لنست و گفت که هر رویکردی درباره حرکت به سوی ایجاد ایمنی جمعی که در پی انتشار طبیعی ویروس کرونا باشه نه تنها عمیقا غیر اخلاقیه بلکه دست نایافتنی هم هست. بنابراین این شیوه یک شیوه میشه گفت شکست خورده است در برخورد با کووید 19.
اما مرتاد یک پژوهشی شده بود که این پژوهش نتیجه شد برای شنونده های ما تو این لحظه جالب باشه، به ویژه پایتخت نشین ها، اون هم درباره این که پراکندگی ویروس کرونا اصلا در چه سطحی. پیش از این هم یه اشاره هایی شده بود، مثلا بعضی از مناطق گفته شده بود که کرونا اونجا خیلی بیشتر بوده، مثلا منطقه 4.
ببین ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر امروز یه صحبتی در همین باره کرده و از این پژوهش گفته. یک پژوهشی بوده که در تهران انجام شده که خواستن پراکندگی کرونا ویروس رو در تهران اندازه‌گیری بکنن. پژوهشش دارن مفصله، اما چند تا نکته‌ای که ایشون گفته، مثلا یکیش اینه که میانگین سن ابتلا 57 سال بوده در این کشور در تهران، کم سن و سال ترین کسی که مورد قطعی بوده تا 14 فروردین این تاریخ بررسی کرده یک کودک 1 ساله بوده و مسنترین فردی که گرفتن 100 ساله بوده به ویروس کرونا مبتلا شد در تهران. از نظر تحصیلاتی بررسی کردن گفتن 62% مبتلاها زیر دیپلم بودند و گفته که میزان مرگ هم بیشتر بین همین قشر بوده، یا متأهل‌ها بیشترین میزان ابتلا رو داشتن و 42%شون سرپرست خانوار بودند و در هیچ کدوم از مناطق بررسی ها نشون داده که در هیچ کدوم از مناطق تهران موفق به کنترل ویروس کرونا تا به حال نشدند.
سپاس از تو مهرداد قاسمفر که با ما همراه بودی، قطعا با تو همراه خواهیم بود در مجله شامگاهی. اگر مشاهداتی دارین درباره ویروس کرونا، آنچه که شما تجربه دارین میکنید، حتما با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-13 یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم به شما ادامه بدیم مجله رو. میخواییم نگاهی بکنیم به مسئله موافقت دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده 3 معترض آبان ماه 98 و اجرای حکم اعدامی که فعلا موقتا متوقف شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز یک خبری منتشر شد که خبری بود که در رسانه ها بازتاب پیدا کرد، رسانه های داخل ایران و بلافاصله دیگر رسانه ها هم این خبر رو مورد توجه قرار دادند. وکلای 3 نفر از معترضان آبان که به اعدام محکوم شدن اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موکلان اونها موافقت کرده. در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه 29 تیر ماه توسط موکلای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجوی منتشر شده، اومده که با توجه به موافقت رئیس دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد پرونده، اجرای حکم اعدام موکلین اونها تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده متوقف میشه. میدونیم که از هفته‌های گذشته تلاش‌های بسیاری صورت گرفت از سوی فعالان جامعه مدنی، از سوی کسانی که در عرصه حقوق بشر فعالیت می‌کنند، و البته این تلاش‌ها فقط معطوف به اونها نبود، شهروندان هم پا به میدون گذاشتن و در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داشتن. میریم به تهران، جایی که کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی در تهران هستند و سروش مظفر مقدم هم روزنامه‌نگار در مشهد هم اونجا هستش. اما قبل از اینکه بریم سراغ مهمانانمون، اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم. من یک اشاره کردم در خصوص شبکه‌های اجتماعی و اینکه شبکه‌های اجتماعی پرچمدار یک اتفاق دیگر بودن در این مسئله و تأثیر خودشون رو به نوعی گذاشتن. سپیده بهکام همکارم با ماست، یک نگاهی بکنیم اول مختصر با سپیده به اینکه در شبکه‌های اجتماعی چه گذشت و الان واکنش به این خبر چه هست. سپیده
محمد، پیش از این و همزمان با اینکه حکم اعدام برای این 3 جوان صادر شد، خب شبکه‌های اجتماعی خیلی واکنش نشون دادن، کمپینی را انداختن علیه حکم اعدام و حدود 11.5 میلیون نفر هشتگی رو به نام هشتگ اعدام نکنید در فضای مجازی داغ کردن. الان هم که حکم اعدام متوقف شده، بسیاری نوشتن که این اتحاد ما بود که پاسخ داد و از جمله گفتن که تأثیر به گفته اونا بسیج میلیونی مردم بود برای اجرای عدالت و توقف حکم. یک کاربری نوشته که من البته این هشتگ رو فقط به خاطر این سه نفر نزدم، به خاطر همه اون کسانی زدم که در آینده احتمالاً حکم ناعادلانه دریافت میکنن یا کسانی که اعدام میشن یا شدن. کاربر دیگر نوشته باید حکم اینجور حکم ها به شکل دائمی لغو بشه. یکی هم نوشته خیلی ها رو همینجوری اعدام کردن، تب رسانه که بخوابه و مردم حس دموکرات بودن دولت بهشون دست بده بعد دوباره اعدام میکنن. برخی هم نوشتن که توقف حکم کفایت نداره، اگه سندی برای تخریب ندارن باید اونا رو فوراً آزاد بکنن. یک کاربر هم گفته که قدرت افکار عمومی رو دست کم نگیرید، حتی اگر در جمهوری اسلامی هم زندگی بکنی افکار عمومی برای هر حکومتی ترس ایجاد میکنه.
سپیده اجازه بده با توجه به وقتمون که کمم هست یه نگاهی هم بکنیم به اینکه افراد خاصی هم نظرهای خاصی رو دادن. مثلا من دیدم بعضی از چهره‌های مشهور نظراتی رو دادن که بازتاب مثبتی نبود از طرف دیگر کاربران.
محمد من اگه اجازه بدی یک کامنت هم بخونم از افرادی که راضی بودن از در واقع حکم اعدام.
حتما.
آره، مثل این کاربر که گفته که حکم قبلی لغو نشده، ما موافق هستیم که اعدام بشه، و یکی دیگه هم گفته که بابا بذارید اعدام کنن، چون اگه اعدام هم نکنن با قیمت دلار که میره بالا به هر حال از اعدام نمیریم، از گشنگی میمیریم. اما اون موردی که گفتی، موقعی که به حکم اعدام تایید شد برخی اومدن از افراد چهرهای سرشناس مثل بهنوش بختیاری هنرپیشه در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که موافقت دارن با همچین حکمی و حتی یک مواردی رو نسبت دادن که اصلا در احکامی که بر اینو صادر شده وجود نداره، از جمله تجاوز به ناموس که بسیار واکنش داشت در شبکه‌های اجتماعی. از جمله وکیل در واقع یکی از وکلا نوشتن که این مواردی که گفته شده به ایشون درست نیست و اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. کاربران شبکه‌های اجتماعی بسیار جدی به این موضوع واکنش نشون دادن به دلیل تبلیغ، ترویج و موافقت با خشونت. بله. حتی گزارش دادن به اینستاگرام که صفحه ایشون رو ببندن.
سپاسگزارم از تو سپیده که نگاهی داشتی خیلی کوتاه و مختصر به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با توقف موقت حکم اعدام سه معترض آبان 98. اما بریم به تهران، جایی که کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی هستش، و همچنین میریم به مشهد. سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار هم در اونجا حضور داره. آقای زعیم بهتون سلام می‌کنم، از شما آغاز می‌کنم. به هر حال جبهه ملی ایران هم واکنش نشون داد و درخواست توقف اجرای این حکم رو داشت در بیانیه خودش. حالا می‌بینیم که به صورت موقت این اتفاق افتاده. آیا فکر می‌کنید که گوش شنوایی در حاکمیت واقعاً این صدای اعتراضی رو که شده بود به صدور این حکم رو شنیده؟
درود به شما. البته میدونید این حکم ها که از سال به عنوان افساد فلز در واقع از 1392 اینها وارد قانون کردن، ماده 286 که پیشتر نبود، و تعریف کردن که هر کس که علیه نظام، حالا چیزشو نمیخوام بخونم طولانی میشه، هر حرکتی بکنه و حتی قصد کاری داشته باشه که علیه نظام انجام بشه، این مفسد فرعرض در شناخته میشه. جمهوری اسلامی من بسیار ترسیده، یعنی از رویدادهای 96 و 98 و بسیار ترسیده، و اینکه مردم همه به طور کلی چرخش بزرگی علیه نظام علیه موجودیتش برداشتن، و اینها میخوان از این ابزار خشونت‌آمیز استفاده کنن، به فکر خودشون میتونن مردم رو به سکوت یا تبعیت بردارن، و این اشتباه بزرگی که میکنن. البته جمهوری اسلامی اگه وقت داشته باشم بگم که از آغاز، از اونجا که میدونسته عقایدش که بر جامعه تحمیل کرد، روش حکومتیش و دانش و لیاقتیش رو مردم قبول ندارن، راه ترسوندن و ایجاد رعب و وحشت رو در پیش گرفت. از همون آغاز جمهوری اسلامی که اوجش دهه 60 بود، که بهترین هم میهنان ما رو، متخصصان و کارآمدان و نظامیان و اقتصاددانان و کارآفرینان و آموزشگران خوب ما رو یا کشت یا از کشور فراری داد، و اکنون هم حدود 200 هزار تا از بهترین دانش آموختگان ما کشور رو ترک میکنن. ولی از اونجا که در 30 سال بعد از دهه 60 نتونسته هیچ دانش و تخصصی را برای اداره کشور کسب بکنه و همه کسایی که کشور اداره میکنن بی‌لیاقت به نسبت فعالیتشون و مسئولیتشون بی‌سواد هستند و فساد حاکم شده و این فساد کشور رو به تباهی کشونده و مردم رو بی‌اعتماد کرده و فقر ایجاد کرده و مردم میدونن که پولشون به کجا میره، کارگر میدونه پولش رو کی دزدیده و مردم میدونن کی باعث شده که این تورم وحشتناک ایجاد بشه و زیر خط فقر برن. برای مردم دیگه تحملشون تمام شده و اینها هم چون یک سیستم امنیتی و اطلاعاتی خوبی نسبتاً دارن آگاهن از این. ولی فکر میکنیم که فقط با خشونت میتونن جلو این حرکت مردم رو که اجتناب ناپذیر خواهد بود بگیرن.
آقای مظفر مقدم، صحبت های زعیم رو شنیدیم، من مایلم همین سوال رو از شما هم بپرسم. ایشون میگن به هر حال با خشونت جمهوری اسلامی میتونه مانع بعضی از اتفاقات یا تحولات در داخل بشه، اما آیا فکر میکنید این اقدامی که الان صورت گرفته، انتشار این خبر، به معنای این هست که حاکمیت شنیده صدای اعتراض معترضان رو؟
همونجور که عرض کردم خدمت شما توی بخش خبری پیشین، از نظر بنده به حال این به اصطلاح کمپین بزرگی که ایجاد شد، فارغ از سلیقه ها و نظراتی که وجود داشت در واقع بین مردم، همه یک خواست و مطالبه مشترک رو داشتن و این خواست هم این بود که جلوی باستولید و تکثیر این چرخه خشونت گرفته بشه، به طور قطعی تأثیر خودش رو تونسته در این ماجرا بذاره و خوب فعلا و خوشبختانه ما میبینیم که حکم اعدام این سه تا جوان در واقع متوقف شده. پس بنابراین من عرضم اینجا هستش که حضور مردم حالا تو این فضای مجازی و بعد مطالبه این مشترک میتونه در واقع تاثیرگذار هم باشه در یک فقره های شبیه این ماجرایی که ما پشت سر گذاشتیم، که البته امیدوار هستم واقعا این صدا شنیده بشه به درستی و به طور کلی اصلا این حکم از حیز انتفاع ساقط بشه و بعد بحث اعدام به طور کلی از بین بره، در مورد خصوصا این سه نفری که اخیرا در واقع ماجرای پرونده‌شون درگیر بوده.
آقای زعیم، تا چه اندازه شما امیدوارید که با اتفاقی که افتاده و به صورت موقت فعلا اجرای این حکم متوقف شده تا زمانی که ببینیم رأی بعدی چه خواهد بود، اتفاقی بیفته که کلا این حکم رو صرف نظر کنه جمهوری اسلامی از اجراش با توجه به موج اعتراضاتی هم که پیش از این راه افتاد به ویژه در فضای مجازی؟
وقتی شما از جمهوری اسلامی نام میبرید، از یک واحد حکومتی نام نمیبرید. این واحد حکومتی شامل چند فرقه تقریبا مافیایی میشه که بر اون چه که بر کشور میگذره و اداره کشور تأثیر داره. شما میبینید حتی رئیس دولت هم نمیدونه چه کار کنه، یعنی در حرفاش و دستوراش و حرفات پیشبینیاش و برنامه هایی که اعلام میکنه بعد میبینیم عکس اون انجام میشه. بنابراین ما نمیتونیم، ما میدونیم که بخشی از حکومت بسیار ترسیده و اون بخش عاقل‌ترشه که کمتر در توهم به سر میبرن و میدونه، ولی نمیدونن باید چه کار بکنن. برای همینه که ما بهشون پیشنهاد کردیم که چجونه به طور مسالمت‌آمیز انتقال قدرت بدن و موجودیت خودشونم به صورت فرد حالا به هر شیوه نگه دارن و نگذارن که کشور به جنگ و زد خود خیابانی بگذاره. ولی اینها به جای اینکه در این مسیر فکر کنن، رفتن با چین صحبت کردن که اونها رو بیارن و در شرایطی قرار بدن که بتونن از اونها، از موجودیت جمهوری اسلامی محافظت کنن. یعنی نمیدونم اینا مغزشون چجوری کار میکنه. اگه یه ماشین حساب دوزاری هم داشتن، میتونستن محاسبه دو تا تا چهار تا کنن که این آیندهشون رو تعریف نمیکنه.
بله.
باید
اجازه بدید من همین بحث رو ادامه بدیم با آقای مظفر مقدم. آقای زعیم اشاره میکنن به اینکه جمهوری اسلامی یا بخشی از حاکمیت ترسیده از شرایطی که پیش اومده برای ایران. شما فکر میکنید تا چه اندازش واقعا همین تحلیلی که آقای زعیم میگن میتونه تاثیرگذار باشه؟ تا چه اندازه فشار تتمه جامعه مدنیه که تونسته موجب بشه که به هر حال فعلا موقتا ما شاهد این باشیم که این حکم اجرا نشه؟
اصلا خدمتون که من اول درود عرض میکنم خدمت جناب زعیم، امیدوارم که خوب باشید. اصلا خدمتون که به نظر من باید یکم عقبتر برگردیم. در وقایعی که در سال 96 و 98 پیش آمد که بیس خواسته های مردم هم خواسته های اقتصادی بود، ما میبینیم که نگرانی ها و دغدغه های اصلی طبقه متوسط و بعد طبقه فروده است این بود که داره فقیرتر میشه و وضع معیشتش و به صلاح وضع اقتصادی شده روز به روز سقوط میکنه و بدتر میشه. بنابراین عرض بزرگتون که به نظر من دولت و اعضا حاکمیت به طور کلی صورت مسئله رو نباید پاک بکنه. در واقع صورت مسئله کماکان در جای خودش باقی هستش، یعنی فقر فزاینده و گسترده که خب تو جامعه ما امروز شاهدش هستیم. امروز میبینیم که دلار از 25,000 تومان رد شده در واقع قیمتش و بعد به اصطلاح تورم هم داره بیشتر میشه. بنابراین برای رفع این نگرانی ها و دغدغه های به اصطلاح مردم ما باید ببینیم این دولت چیکار کرده، آیا کاری تونسته انجام بده. تا به این لحظه که من خدمتتون صحبت میکنم میبینم که کار خاص اینها نتونستن انجام بدن و این به اصطلاح عرضم بزرگتون که سطح اقتصادی مردم روز به روز در حال سقوط هست. بنابراین صورت مسئله کماکان به جای خودش باقی هست، یعنی در واقع ما باید به اصطلاح ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر به این مسائل نگاه بکنیم.
ولی اگر بخواید حالا چون با فرصت کمی که ما داریم آقای مظفر مقدم بخواید به این نتیجه برسیم که حالا بیشترش شما ناشی از ترس میدونید یا ناشی از فشار جامعه مدنی، آیا هنوز جامعه مدنی انقدر قدرت داره که بتونه کاری رو پیش ببره؟ اگر خیلی کوتاه بگید.
مثلا خب به حال ما در ایران با یک جامعه مدنی 80 میلیونی با یک جامعه 80 میلیونی روبرو هستیم و با یک جامعه مدنی نسبتاً قوی و گسترده هم روبرو هستیم به طور کلی. و باز هم به صورت خاص هم من اگه بخوام عرض بکنم، این فشار جامعه مدنی و مطالبه و درخواست جامعه مدنی این خودش به هر حال باعث میشه که یه سری اتفاقات بیفته و یه سری موازی گرفته بشه و به طور کلی از حضورتون که این اتفاق، یعنی فشار جامعه مدنی میتونه باعث بشه که به نوعی از حضورتون اون بخشی که به قول آقای زعیم عاقل‌تر هستن در دولت و در حاکمیت، اینا زنگ خطر براشون به صدا در بیاد و به هر حال به فکر بیفتن دیگه. این مسئله اشتراب ناپذیره.
با توجه به اینکه زمانمون خیلی محدوده، آقای زعیم میخوام که شما در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون رو از این اتفاق و این خبر که مرورش کردیم بگید.
ببینید، این جامعه مدنی که به اشاره کردید کاملا درسته، قدرتش داره بیشتر بیشتر میشه. هر روز که قدرتش بیشتر میشه جمهوری اسلامی مجبور عقب نشینی کنه، هرچند که برخی از جناحایشان هنوز این توهم قدرت درشون هست و جلوگیری میکنن از تصمیم گیری منطقی. این رخ خواهد داد اگر اینها صدای مردم رو نشنوند و پیشنهادهای مسالمت‌آمیز رو گوش ندن. در آینده خیلی نزدیک، یعنی وقتی میگم خیلی نزدیک یعنی خیلی نزدیک، مردم به خیابون‌ها خواهند اومد. الان مردم خیلی‌هاشون شنیدم توی بعضی جاها مسلح شدن، زیر زمین‌هاشون رو
به هر حال
آماده کردن.
البته توجه به اینکه چون اطلاعاتی در این باره نیست، فکر می‌کنم که بیشتر به این بپردازیم که چه اتفاقی رقم خواهد خورد.
من پیش‌بینی می‌کنم که مردم این دفعه اگر به خیابون بیان، حتی رده‌های بسیار پایین ارتش سپاه و نیروی انتظامی هم به مردم خواهند پیوست و جمهوری اسلامی هیچ راهی به جز تسلیم شدن یا فرار کردن نخواهد داشت.
آقای مظفر مقدم، شما هم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بگیم با توجه به وقت کمی که داریم.
خواهش می‌کنم، هر چقدر شکاف بین مردم و دولت بیشتر بشه، نزدیک کردن این دو نهاد، نهاد مردم و نهاد دولت در واقع نهاد حاکمیت، سخت‌تر خواهد شد. پس بنابراین دولت باید در این شرایط به این فکر باشه که چگونه میتونه این شکافی که داره ایجاد میشه و 3-4 سال هست که عمیق‌تر شده، این رو در واقع یه جوری پر بکنه، حالا با تغییر سیاست‌های خودش در سطح داخلی و خارجی و اینکه بره به طرف اینکه صدای مردم رو بشنوه، به درستی بشنوه، خواست‌ها و مطالباتشون رو ببینه، در راستای برطرف کردن حتی این مطالبات حداقلی مردم که بخش پایش مطالبات اقتصادی و معیشتی هستش قدمی برداره، برای اینکه در واقع حضورتون این به اصطلاح خشم مردم بیش از این به نوعی برانگیخته نشه و مردم احساس سرخوردگی و نارضایتیشون بیشتر نشه. چون شرایط رو امروز ما در ایران داریم می‌بینیم، خصوصا شرایط اقتصادی که امروز به صورت یک پتک سنگینی هستش و داره به نوعی کوبه میزنه به بدنه جامعه مدنی. پس بنابراین با توجه به شرایطی که الان صحبت شد، از نظر بنده از حضورتون که رفتن به طرف برطرف کردن این مطالبات یا رفع دغدغه‌های مردم قدم اول و اصلی هستش که به صورت حداقلی دولت میتونه برداره.
سپاسگزارم از سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار در مشهد و همچنین کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی در تهران که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به موافقت دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده سه معترض آبان 98 و اجرای حکم اعدامی که موقتا متوقف شده. شما هم نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-21-12-21-13 از اینکه من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو در این بعد از ظهر گرم 29 تیر ما همراهی کردید سپاسگزارم.